ساعت 19 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. از شما دعوت میکنم که شنونده یک بخش خبری کوتاه باشید و سپس شنونده مجله شبانگاهی خواهید بود. رضا جمالی هستم. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، از قربانیان شکنجه در زندانهای ایران با انتشار ویدیویی از همه ایرانیان خواست تا به اعتراض جاری در ایران بپیوندند. خانم عشقی همچنین در مقابل دوربین روسریش را در همبستگی با اعتراضات در ایران اثر برداشت. ستار بهشتی در سال 1391 به دلیل انتشار مطالب انتقادی از جمهوری اسلامی در وبلاگ خود توسط پلیس امنیت سایبری بازداشت شد و بر اثر آسیب‌های ناشی از شکنجه در طول بازداشت جان خود را از دست داد. خبری که در شبکه‌های اجتماعی در مورد اقدام به خودکشی برادر اسرا پناهی منتشر شده بود تایید شد. جواد موگویی، مستندساز، روز چهارشنبه در یک پست توییتری نوشت: برادر نوجوان اسرا پناهی غروب 25 مهر خودکشی کرده است. بر اساس گزارش‌های دیگر، محمد رضا پناهی برادر اسرا به بیمارستانی منتقل شده و در واحد ICU بستری شده است. محمد رضا پناهی در همان روزی که اعترافات اجباری از او از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، دست به خودکشی زده است. اسرا پناهی دانش آموزی است که خبر جان باختن او در پی یورش نیروهای امنیتی به دبیرستان شاهد اردبیل منتشر شده است. در همین حال روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در شماره روز چهارشنبه خود با لحنی تهدیدآمیز خطاب به علی دایی، ستاره سابق تیم ملی فوتبال ایران، نوشت که حد خود را بدان، چرا که هر کس خود را نشناسد هلاک می‌گردد. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان آقای گل، خودت را پرپر نکن، علی دایی را به دلیل پست‌های اینستاگرامیش درباره جان باختن اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی متهم به نافهمی و اشتباه بزرگ و ضد ملی بودن کرد. علی دایی بامداد سه‌شنبه با انتشار نوشته‌ای در شبکه اجتماعی اینستاگرام تأکید کرد که گزارش‌ها درباره جان باختن اسرا پناهی دانش آموز اردبیلی به دلیل یورش نیروهای امنیتی به مدرسه این دانش آموز صحت دارد. روزنامه جوان در مطلب روز چهارشنبه خود همچنین دو فوتبالیست برجسته دیگر ایران، علی کریمی و مهرداد پولادی را به ترتیب درس نخوانده و ولگرد خطاب کرد. گزارش حاکی است که عبور و مرور نفربرهای نیروهای ضد شورش در خیابان‌های مهابات طی ساعات اولیه بامداد چهارشنبه ادامه یافته و جو این شهر به شدت امنیتی توصیف می‌شود. تصاویر ویدیویی از شهر گوکان در آذربایجان غربی نیز نشانگر مانور نیروهای امنیتی نظامی با تعدادی خودروی مجهز به تیربار در سطح این شهر است. شهر آبدانان در استان ایلام نیز طی روز گذشته شاهد درگیری ماموران با معترضان بود که بنابر گزارش شبکه خبری هنگاو، دست کم 15 تن از شهروندان بر اثر تیراندازی ماموران زخمی شدند و نیروهای امنیتی در این شهر 19 نفر را بازداشت کردند. هنگاو همچنین از روبوده شدن تعدادی از اهالی شهرهای مهابات، کامیاران و دهگلان توسط نیروهای حکومتی طی 24 ساعت گذشته و نامعلوم بودن سرنوشت آنها خبر داده و بنابر این گزارش دکتر بهروز یاسمی، شاعر اهل ایوان غرب، نیز در روز سه‌شنبه در تهران بازداشت شده است. خبرگزاری رویترز از قول سه دیپلمات خارجی خبر می‌دهد که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد اعمال تحریم‌ها علیه 8 فرد و نهاد در ارتباط با استفاده از پهپادهای ساخت ایران در حملات روسیه به اوکراین به توافق اولیه دست یافتند. بنابر متن اولیه این تحریم‌ها که رادیو فردا نسخه‌ای از آن را مشاهده کرده، محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و صنایع هوایی شاهد از جمله افراد و نهادهای مندرج در این فهرست هستند. در پیشنویس این متن تحریمی، حکومت جمهوری اسلامی متهم شده که به روسیه در تهاجم غیر قابل توجیه این کشور علیه اوکراین کمک نظامی کرده است. این متن در نشستی که قرار است بعد از ظهر چهارشنبه برگزار شود در اختیار سفرای کشورهای این اتحادیه قرار خواهد گرفت و کشورهای عضو تا بامداد روز پنجشنبه فرصت دارند درباره تصویب این تحریم‌ها تصمیم بگیرند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. تا ثانیه‌های دیگر دعوت می‌کنم شنونده مجله شبانگاهی باشید.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
جیرسکیا
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اقتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
ادای آزادی
سلام میکنم به شنونده هامون که این لحظه رو با ما هستن، در لحظاتی با شما همراه هستیم که آخرین خبرها حکایت از این میکنه که بار دیگه اینترنت در تهران پایتخت و بقیه نقاط با اختلال همراه بوده و کندی سرعت رو داشتیم و قطعی اینترنت رو داشتیم در پایتخت. محمد زرقامی هستم، در این نوبت کاری با شما خواهم بود تا نگاهی بکنیم به آخرین تحولات در ارتباط با اعتراض‌های سراسری شهریور و مهر 1401 که اگر با ما همراه بودید سعی کردیم نگاه بکنیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته و مهمترین خبرها رو مرور کردیم در این پوشش خبری ویژه. اما پیش از این که آغاز کنیم صحبت‌ها رو، فرشته قاضی در کنار من در استودیو حضور داره، حسن حسنی هم امکان پخش صدای ما رو فراهم می‌کنه. من یک بار شماره‌های تماس رو با شما در میون بگذارم: 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فردگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام هم در اختیار شماست تا مشاهدات شما، تجربیات شما و آنچه که شما دوست دارید با دیگر شنوندگان ما در میون بگذارید رو بر خودش ثبت و ضبط کنه. این رو هم بگم برای اون دسته از دوستانی که مایل هستند به هر حال به اخبار دسترسی داشته باشند، از سد فیلتر رینگ رسانه‌ای عبور کنند، اینترنت آزاد رو تجربه کنند. فردا FARDA@PSIPHON3 به صورت عدد یا 3.com fardasiphon3.com راهیه برای اینکه بتونید یک وی پی ان امن داشته باشید تا به جهان آزاد اطلاعات دسترسی پیدا کنید. همونطوری که گفتم فرشته قاضی با ماست. امروز روز خبرسازی بود در حداقل حوزه‌ای که این روزها بسیار دربارش داره صحبت میشه و اون هم ماجرای اسرا پناهیه که بعد از صحبت‌های علی دایی وارد یک مرحله جدیدی شد و پرده از یک بخش دیگه‌ای از اتفاقی که برای اسرا پناهی افتاده بود برداشته شد. روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جوان امروز حمله کرد و علی دایی به نوعی و تلویحاً به او هشدار داد درباره افشاگری که کرده بود. اما اتفاق دیگری که رخ داد در ارتباط با برادر اسرا پناهی بود، اتفاقی که اتفاق تلخی بود برای خانواده پناهی و برای بسیاری که خبرهای مربوط به اسرا رو دنبال می‌کردند. بشنویم بیشتر از فرشته قاضی که در استودیو در کنار من فرشته حضور داره. فرشته برای ما بگو.
همونطور که اشاره کردی محمد جان، امروز خبری منتشر شد مبنی بر خودکشی برادر اسرا پناهی. اسرا نوجوان 15 ساله بود، برادرش 17 سالشه، نوجوانه و ما با بیمارستان امام خمینی اردبیل که تماس گرفتیم تایید کردن، گفتن توی آی سی یو بستری هست و وضعیت خوبی نداره. ولی روزی که برادر اسرا پناهی خودکشی کرده، این خیلی نکته مهمی هست، روز 25 مهره یعنی روز دوشنبه، ما امروز چهارشنبه داریم اینجا
یعنی
صحبت میکنیم،
یعنی 27 امروز هستیم، درسته؟
بله. روز دوشنبه غروب خودکشی کرده. چرا مهمه این روز؟ همون روز از برادر اسرا پناهی، صدا و سیما و نهادهای امنیتی اعتراف تلویزیونی گرفتن و پخش کردند. و بعد از پخش این اعترافات اجباری، برادر نوجوان اسرا خودکشی کرده.
چند سالش بوده؟
17 سال و وضعیت خوبی هم نداره. میگم ما تماسی که گرفتیم، هرچند که گفتن که وضعیت دقیق تر رو فقط به نزدیکان، به خانواده درجه یک، اعضای درجه یک خانواده میگن، ولی به ما گفتن که توی ICU هست و وضعیت خوبی نداره.
آیا تلاشی شده متوجه شیم که سطح هوشیاری برادرش در چه حدیه و به چه صورتیه؟
ما از طریق نزدیکان این خانواده و بستگانشون پیگیر هستیم. تا کنون نتیجه نگرفتیم، ولی هر موقعی که به ما پاسخ بدن اون رو اعلام خواهیم کرد. اما غیر از برادر اسرا، در واقع میخوام بگم که برادر اسرا وضعیتی که الان داره محصول اون اعترافات اجباریه که بچه زیر سن قانونی رو میارن جلوی دوربین و با فشار امنیتی و با تهدید مجبورش میکنن اون روایت حکومت رو بیان بکنه و بعد این بچه توانش رو نداره، دست به خودکشی میزنه. از همینجا ما میتونیم بفهمیم تمام این چیزهایی که این مدت در مورد اسرا پناهی حکومت ادعا کرد، مقام‌های قضایی و انتظامی اردبیل ادعا کردن، از یک طرف گفتن بیماری مادرزاد قلبی داشته، قلبش مشکل داشته، جان خودش رو از دست داده، بعد گفتن با قرص برنج خودکشی کرده، جان خودش رو از دست داده. تمام اینها کذب محضه. اونطور که نزدیکان اسرا به ما گفتن، اسرا بر اثر ضرب و جرح، یعنی بر اثر خونریزی داخلی ناشی از ضرب و جرح، جان خودش رو از دست داده و یکی از جانباختگان اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد هست. اگر به روایت های حکومت هم نگاه بکنیم، این مدت روایت های عجیب و غریبیه. یه جا میگن اسرا توی بیمارستان فاطمیه فوت کرده، یه جا میگن توی بیمارستان امام خمینی فوت کرده، یه جا میگن خودکشیه، یه جا میگن مسئله قلبیه. یعنی حتی روایت های خودشون هم با همدیگه نمیخونه. از طرفی میان نماینده اردبیل ادعا کرده که اسرا به دلیل اینکه پدرش 2 سال پیش نامزدش رو کشته بود، یعنی نامزد اسرا رو کشته بود، خودکشی کرده. ما داریم در مورد یه بچه 15 ساله الان حرف میزنیم که 2 سال پیش فقط 13 سالش بود و اصلا قضیه پدر اسرا و اتفاق قتلی که واقع شده بود هیچ ربطی به اسرا نداشته. اونطور که خانوادش به ما گفتن، قضیه قتل توسط پدر اسرا 4 سال پیش انجام شده. اون زمان اسرا 11 سالش بوده و اصلا این موضوع هیچ ارتباطی با اسرا نداشته. پدر اسرا توی زندان اردبیل بوده طی 4 سال گذشته و 21 شهریور اعدام شده، یعنی 1 ماه و خورده‌ای قبل از کشته شدن اسرا. اسرا به اتفاق برادرش که الان تو بیمارستانه و خواهر دیگرش همراه با خانواده پدریش، با پدر بزرگش زندگی میکردن. این مدت هم دیدیم چندین بار اعتراف اجباری از عموش پخش کردن که از بیماری قلبی مادرزادی میگفت و تو صحبتهای اون هم همون تناقضهایی بود که تو صحبتهای تو روایتهای حکومت. یه جا میگه بیمارستان فاطمیه، یه جا میگه بیمارستان امام خمینی. این بیمارستان چرا اهمیت داره؟ ابتدا بحث بیمارستان فاطمیه بود. اهمیتش اینجاست که دانش آموزانی که بهشون حمله شده بود اون روز توی اردبیل به اون بیمارستان منتقل شده بودن. بعد حکومت اومد روایت رو عوض کرد.
اینا رو کی منتقل کرده بود؟
آمبولانس اومده بود منتقلشون کرده بود به بیمارستان فاطمیه. بعد حکومت روایتش رو عوض کرد، گفت بیمارستان امام خمینی، به این دلیل که بخواد این بچه رو جدا کنه از اون دانش آموزانی که اون روز ضرب و شتم شدن، ضرب و جرح شدن و این
و بگه این اصلا در جای دیگه بستری شده بود.
و وقتی روایت شد خودکشی، گفتن بیمارستان امام خمینی. بیمارستان امام خمینی که الان برادر کسرا بستری هست، معمولا موارد مسمومیت دارویی و خودکشی اینجور چیزا به این بیمارستان برده میشه، در حالی که اسرا اصلا تو بیمارستان فاطمیه جان خودش رو از دست داده. یه نکته دیگه هم که وجود داره این هستش که در از چهار ویدیویی که از عموی اسرا منتشر کردن، یکیش خطاب به علی داییه و مجبورش میکنن که از علی دایی بخواد که تکذیب بکنه و حرفای خودش رو پس بگیره، ولی خب علی دایی البته در واکنش به اون صحبت‌های کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس رسما اعلام کرد که گزارش‌ها درباره اسرا صحت داره و گفتش که اطلاعات من از دادگاه هم اردبیل کامله و اگه به صحت مسئله نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی‌کنم. الان حملات به علی دایی هم همونطور که به یه موردش اشاره کردی روزنامه جوان شدت گرفته و خب باید ببینیم در روزهای آتی چی پیش میاد.
من دیدم که شنونده‌های ما و کاربران شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام هم پرشت نظرات متفاوتی رو بیان کردند و برخی گفتند که مثلا مثل آرزو برای ما نوشته که چقدر مظلوم، یعنی خانواده‌اش نخواستن خونش پایمال نشه، آخه سکوت به چه قیمتی؟ با توجه به اینکه تو به هر حال به این شرایط آشنا هستی، برای این افرادی که اعتقاد دارند که خب خانواده ها باید نقش فعالتری ایفا کنند، با رسانه های بین المللی صحبت کنند، مسائل رو مطرح کنند و خب بعد میبینن که در صدا و سیما اینها حضور پیدا میکنن، مسائل دیگه ای رو میگن، یه مقدار بد نیست که در این مورد هم یه صحبتی بکنیم با این شنونده هم.
محمد، شرایط خانواده ها متفاوته، روحیات خانواده ها با هم متفاوته، توان و ظرفیت و نوع مواجهه با این تهدیدها و فشارها هم در اونها متفاوته. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم همه خانواده ها یکسان عمل کنن، همه بشن مادر نیکا شاکرمی، یا قبلا این اولین بار نیست، قبلا هم بارها و بارها خانواده های کشته شدگان را از 88 96 98 و همین اعتراضات اخیر این پنجمین خانواده است که خانواده ها رو میبرن توی تلویزیون، مجبورشون میکنن روایت حکومت رو بگه. اینها در شرایط عادی صورت نمیگیره، یعنی سرزنش کردن این خانواده ها به جای این که نوک پیکان انتقادها متوجه جمهوری اسلامی باشه، این سرزنش کردن خانواده ها به شدت اشتباهه. خانواده ها وقتی که به مادر سارینا میگن که سارینا اسماعیل زاده که جنازه پسرت رو بهت میدیم، مجبوره بره توی تلویزیون برای اینکه دخترش رو از دست داده، میخواد از پسرش حفاظت بکنه. و همین الان در رابطه با خانواده اسرا، خودکشی برادر اسرا دقیقاً بعد از اون اجبار مجبور کردنش به اون اعترافات اجباری صورت گرفته دیگه.
اگه یه مقدارم این ورتر بیایم، همین اتفاقی که برای خانم رکابی افتاد و صحبتی که تسنیم از قول برادرش منتشر کرد و حالا قطعا به الناز رکابی هم میپردازیم، به هر حال اینها همونطوری که تو هم گفتی تحت شرایط عادی صورت نمیگیره و واکنش ها خیلی ربط داره به شرایطی که ما درش قرار میگیریم. فرشته قاضی، سپاسگزارم ازت که با ما همراه بودی. در همین ارتباط من بخونم چند تا پیام رو از محمد آزادی که برای ما نوشته: روحت شاد دختر زیبای ایران که راه آزادی رو با خونت آبیاری کردی، شما قهرمانان واقعی هستید. روز حسابرسی آخوندها به نوشته آقای آزادی خیلی نزدیک هست. و همینطور سعیده برای ما مینویسه: چقدر مستبدانه، خدایا نمیگم صبر به خانوادهشون بده، بلکه باید حقشونو از این ظالمان زمونه بگیرن، بمیرم برای دل مادر و پدرش، چه حالی دارن خدایا. و همچنین شادی برای ما مینویسه: چه زندگی هایی که رفتن زیر خاک، چه مادرها و پدرهایی که نابود شدن با رفتن بچه هاشون. و منیره مینویسه: خدای بزرگ زبونم قفل شده، چه گوهرهایی، چه جوانهایی. تعداد پیام‌های شما بسیار هست در شبکه اینستاگرام رادیو فردا که من فرصت زیادی ندارم که همش رو بخوام بخونم، بنابراین دعوت میکنم که شما هم به جمع کاربران شبکه‌های اجتماعی ما به ویژه در اینستاگرام بپیوندید و اونجا نظراتتون رو بگذارید و ما هم از نظرات شما بهره‌مند میشیم. یک رفت و برگشت رادیویی میکنیم، برمیگردیم. همونطوری که پیشتر هم یک اشاره کوتاهی کردم، میخوایم ماجرا رو با ماجرای الناز رکابی، قهرمان سنگ نوردی، ادامه بدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
همونطوری که در جریان هستید، الناز رکابی با همه نگرانی هایی که در موردش وجود داشت، همه حاشیه هایی که پس از حضورش در رقابت های آسیایی و به دست آوردن مقام چهارمی این رقابت‌ها به وجود اومد، به هر حال به ایران بازگشت. بسیاری در همون شبی که قرار بود خانم رکابی برگرده از قطر به تهران، بلیت او و پرواز او رو مشخصاً منتشر کردند و خواستند از معترضان که در مقابل فرودگاه گرده هم بیان تا مبادا اتفاق خاصی برای خانم رکابی رخ بده. آن سو اما خانم رکابی در برابر دوربین‌های حضور داشت که سوال‌هایی که از او می‌پرسیدند هیچ ارتباطی با قهرمانی، صخره نوردی، سنگ نوردی و ورزشی که او انجام می‌داد نداشت. اما این سو کسانی بودند که خانم رکابی رو به خاطر اینکه حجاب از سر گرفته بود در شرایطی که اعتراض‌ها در ایران جریان داشت ستایش می‌کردند و می‌گفتند دمت گرم الناز. آخرین خبری که ما کسب کردیم از وضعیت خانم رکابی این هست که خانم رکابی از فرودگاه به محل هتل المپیک برده شده و همراه خانواده‌اش الان در هتل المپیک حضور دارن و اونها در خانه خودشون نرفتن. یعنی بعد از بازگشت الناز وضعیت برای خانواده خانم رکابی وضعیت عادی نیست. این رو میشد شاید از تصویر و چهره خانم رکابی در برابر دوربین‌های رسانه‌های دولتی و حکومتی هم دید. بپردازیم به ماجرای الناز رکابی و همراه بشیم با هانا کاویانی.
همه چیز درباره الناز رکابی غیر معمول بود. از همان ثانیه اولی که با چهره مصمم در مقابل دوربین ظاهر شد و با موی از پشت بسته و سربندی مشکی دیوار رقابت کامباین را نگاه کرد و سنگ‌های زرد و آبی را یک به یک بالا رفت. بیش از آن که دستیابی به مقام چهارم آسیایی از سوی او خبرساز باشد، این ظاهری که او برای شرکت در مسابقه انتخاب کرده بود خبرساز شد. آن هم در روزهایی که مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری زیر ذره بین جهان است.
دلناز رکابی، une championne d'escalade iranienne qui a concouru.
It was an act of defiance that gained global praise. Iranian athlete Elnaz Rekabi.
ایران niega que haya sido detenida. Asegura que vuela.
در کنار رسانه‌های بین‌المللی بسیاری از معترضان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرکت این سنگ نورد 33 ساله را ستودند و حتی طرح‌های گرافیکی متعددی با الهام گرفتن از صعود بدون حجاب او منتشر شد. طرح‌هایی که زنی سنگ نورد را نشان می‌دهد که از واژه‌هایی چون اجبار و ستم یک به یک بالا می‌رود و نقطه صعود او آزادی است. اما ساعتی بعد از این توجه چشمگیر به اقدام این زن ورزشکار، گمان زنی درباره سرنوشتش شدت گرفت. اینکه بعد از حضور حدوداً یک دقیقه‌ای در مقابل دوربین، مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی با او چگونه روبرو شدند؟ سوالاتی درباره بازگشتن یا عدم بازگشت او به کشورش منتشر شد و بعد ساعت‌ها بی‌خبری، در دسترس نبودن و گزارش‌های درباره تحت فشار بودن الناز رکابی و حتی برخی اعضای خانواده‌اش. تا اینکه در روز سه‌شنبه یک استوری در حساب اینستاگرام خانم رکابی منتشر شد. مضمون این نوشته که همچنان مشخص نیست تحت چه شرایطی نوشته شده است، این بود که او سهواً در رقابت حجاب نداشته و در راه ایران است. پیامی که به عقیده بسیاری از سوی مقام‌های حکومتی به او دیکته شده بود. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
استوری هم که او گذاشته کاملا باز قابل پیشبینی بود، حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاع ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودش رو پرت کرده باز جای امیدواری.
ساعت اولیه بامداد چهارشنبه بود که الناز رکابی برای اولین بار پس از اقدامش در سئول مقابل دوربین دیده شد، آنجا که دو خبرنگار این گونه با او مواجه شدند.
مثلا نگرانی هم به وجود اومده بود، حالا مشکلی واسه اصلا ایجاد شده بود یا نه؟
جایی که توی حالا شرایط فضای مجازی ایجاد شده شرکت
مورد سوء استفاده، 24 ساعت تا 48 ساعت ازشون خبری نیست و یه همچین شایعات عجیبی داشت به وجود می اومد.
الناز رکابی که در این تصاویر هم روسری به سر ندارد و مانند بسیاری از ورزشکاران زن که حجاب اجباری را دست و پاگیر و مانعی در راه موفقیت ورزشی خود می‌بینند، کلاهی سیاه به سر دارد و کلاه دیگری روی آن کشیده، پاسخهای بسیار کوتاه می‌دهد و می‌گوید به دلیل شرایطی که در آن قرار داشته فراموش کرده تا حجاب بر سر کند و بعد از این اتفاق هم مشکلی برای او به وجود نیامده است. اما چشم‌های خسته و چهره مغموم او گویاتر از آن بود که از دید ناظران پنهان بماند. اما دنیایی که برای او در مقابل این دوربین‌ها رقم زده شد با آنچه که کمی آن طرف‌تر در همان فرودگاه رخ داد بسیار فاصله داشت. مردمی که در سالن ورودی فرودگاه در تهران او را قهرمان می‌خواندند. یا آنهایی که برای رد شدن خودروی حامل او و دیگر سنگ نوردان ایرانی تونلی تشکیل دادند و تشویقش کردند. همه این فراز و نشیب‌های این روزها اما از نگاه فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی دور نیست. این فدراسیون جهانی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که امنیت ورزشکاران مهمترین موضوع است و این نهاد از حق انتخاب و آزادی بیان ورزشکاران حمایت می‌کند.
بله، شنیدید گزارشی درباره الناز رکابی رو که هانا کاویانی همکارم تهیه کرده بود و در اون نگاهی داشت به ماجرای سنگنورد ایرانی که بامداد چهارشنبه به تهران برگشت و بنابر اطلاعاتی موثقی که به رادیو فردا رسیده از طرف نزدیکان خانم رکابی، خانم رکابی به همراه خانوادش به هتل المپیک منتقل شدند و به منزل اجازه داده نشده که برن. اگر ما اطلاعات بیشتری کسب کنیم قطعا با شما در میون خواهیم گذاشت. اما اجازه بدید بپردازیم به یک موضوع دیگه. امروز وزیر رفاه دولت ابراهیم رئیسی هم بالاخره انتخاب شد. وزیر پیشنهادی تعاون کار و رفاه اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی صولت مرتضوی بود، کسی که محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس جمهور در معرفیش پیش از اینکه انتخاب بشه گفته بود که او تنوع در مسئولیت‌های خودش داشته و سطوح مختلفی از مسئولیت‌ها رو به عهده گرفته. اما آیا این میتونه همه ماجرا باشه و میشه خروجی قابل قبولی رو از آقای مرتضوی انتظار داشت؟ در این باره گفتگویی رو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی و روزنامه‌نگار ساکن آلمان.
البته تنوع مسئولیت‌های آقای مرتضوی به نوعی شاید بیشتر در حوزه‌های سیاسی بوده نه حوزه‌های اقتصادی و آقای دهمرده که خودشون در دولت آقای احمدی نژاد استاندار بودن هم اعلام می‌کنن که به نوعی ایشون توانایی فعالیت در وزارت تعاون رو ندارن، چون این وزارتخونه محدوده گسترده‌ای را شامل میشه، به خصوص اون مجموعه های اقتصادی زیر مجموعه این وزارتخونه که همواره چالش برانگیز بوده. از سوی دیگه شاید آقای مرتضوی رو به نوعی میشه از همون حلقه مدیران مشهدی دونست یا به هر حال مدیران خراسانی و سمت های ایشون هم بخش هایش در آستان قدس رضوی بوده که حالا ممکنه که نزدیکی با آقای رئیسی هم قطعا یکی از عوامل بوده در انتخاب ایشون.
یه نکته هم هست اونجا هم اتفاقا سمتهایی که داشته خیلی سمتهای مالی بوده، چون نگاه بکنیم مثلا مدیرعاملی سازمان موقوفات آستان قدس و حتی در جاهای دیگه هم این به چشم میاد، مثلا رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون قوه قضاییه بعدن شده یا مسئول سفرهای استانی بوده.
سمت های آقای مرتضوی درسته که در اون حوزه بیشتر اقتصادی بوده، اما تا حدودی ماهیتش خیلی متفاوت هست با وزارت تعاون و کار، یعنی بیشتر خود او حتی در بین اصولگرایان باز به عنوان یک چهره مدیر سیاسی شناخته میشه تا مدیر اقتصادی. از سوی دیگه به هر حال اون مجموعه هایی که آقای مرتضوی ریاستش رو داشته مانند وزارت تعاون خیلی اون همون تنوع رو نداشته، همین که به نوعی درگیر این بدبستان ها نبوده، یعنی مشکل اصلی در وزارت تعاون همواره اون هیئت مدیره های این شرکت های زیر مجموعه شرستا هست که بین مجموعه های سیاسی تقسیم میشه و از این جهت به هر حال همواره این وزارتخونه مرکز درگیری بوده. از این جهت هم شاید انتصاب آقای مرتضوی برای این بوده که حالا آقای رئیسی یا افرادی که او رو انتخاب کردن احساس میکنن که او خودش به نوعی جایگاه مستقلی نداره و میتونن بر او اعمال نفوذ بکنن تا این هیئت مدیره ها به نوعی در میان مجموعه های سیاسی تقسیم بشه. از سوی دیگه بعد از رأی منفی مجلس با آقای زاهدی وفا به نوعی حالا مجلس هم نمیتونست با آقای مرتضوی دوباره مخالفت بکنه، چون این عملا یک نوع درگیری با دولت محسوب میشد و به هر حال تا همینجا هم این وزارتخونه خیلی حاشیه های زیادی را داشته و حتی در جلسه رأی اعتماد هم عدم حضور آقای رئیسی به نوعی خودش حاشیه ساز شد.
حالا یک نکته ای رو که من میخواستم باز بهش برگردیم، چون صحبت از مسئله اقتصادی شد که میدونیم چقدر روی موضوع وزارت تعاون تأثیر گذاشته بوده در این سالها و سمت هایی که آقای مرتضوی داشته در حوزه های اقتصادی، حتی مثلا در جایی رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان هم بوده، در اون جاهایی که به هر حال توی این حوزه ها ورود کرده، اگر حتی سیاسی هم بوده ولی به عنوان مدیر عامل این حوزه هایی که اصولا با مسائل مالی درگیر بوده، آیا خروجی خاصی بوده یا اتفاق خاصی در دوران مدیریتش رقم خورده یا حتی نکته تاریکی وجود داره در مورد کارهایی که آقای مرتضوی کرده یا نه معمولا مدیری بوده که خب خیلی بی سر و صدا کارهایی رو انجام میداده و مثل هر مدیری مثلا جابجا میشده؟
آقای مرتضوی برخلاف آقای زاهدی وفا چندان بحث‌های مالی به نوعی یا فساد مالی یا اینکه خودش ثروت زیادی داشته باشه دربارش مطرح نبوده، ولی به هر حال مدیریت‌هاش همواره با حاشیه بوده. یعنی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم اعلام کردن که نگران هستن که آقای مرتضوی وقتی وارد این وزارت خونه شدن عملاً رفیق بازی یا به تعبیری باند بازی در این وزارت خونه گسترش پیدا بکنه. از سوی دیگه اون مجموعه هایی که آقای مرتضوی به نوعی مدیرش بوده کمتر مانند وزارت کار و تعاون گسترده بوده و این وضعیتی که به هر حال آقای مرتضوی داره خیلی وضعیت جدیدی هست و قابل مقایسه با اون سمت‌های قبلی نیست.
و به عنوان آخرین سوال اگر خیلی کوتاه پاسخش رو بدید، آیا میتونیم اون رو در زمره چهره‌های امنیتی بدونیم که در این جایگاه قرار گرفتند با توجه به پست‌های قبلی که داشته؟
برحال آقای مرتضوی از افراد خیلی نزدیک بودن در دوره با آقای احمدی نژاد و بعد از اون با آقای رئیسی. سمت‌هایی هم که داشتن البته بیشتر سمت‌های سیاسی در محدوده وزارت کشور بوده و به هر حال حالا ایشون سمت‌های کوچک امنیتی هم داشتن، ولی باز نمیشه ایشون را یک فردی دونست که مثلا حتی مانند آقای ربیعی یا دیگر چهره‌هایی که به نوعی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بودن از چهره‌های شاخص امنیتی دونست و بیشتر میشه چهره‌ای دونست که در حوزه‌های سیاسی وزارت کشور فعالیت کردن.
احسان مهرابی خبرنگار و روزنامه‌نگار در آلمان، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به انتخاب وزیر رفاه دولت ابراهیم رئیسی. اما در ادامه نگاه کنیم خارج از گود اعتراض‌ها به مسئله پهپادهای نظامی جمهوری اسلامی ایران که در اختیار روسیه قرار گرفتن و بسیار مناقشه برانگیز شدند، هرچند که تهران و مسکو در این باره استفاده از این پهپادها رو رد کردند، ولی ارتش اوکراین میگه که در حمله دوشنبه گذشته به کیف ارتش روسیه از پهپادهای ایرانی استفاده کرده و این حملات منجر به کشته شدن چندین غیر نظامی هم شده. از طرف دیگه صحبت‌های ولادیمیر زلنسکی رو داشتیم که گفته بود کاربرد پهپاد ایرانی توسط روسیه نشانه به گفته او ورشکستگی نظامی مسکو است. و امروز روزی که درش به سر میبریم قراره که شورای امنیت سازمان ملل متحد این موضوع رو به بحث بگذاره و اتحادیه اروپا هم در صدد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه نهادهای نظامی جمهوری اسلامی ایرانه. اگر به رادیو فردا وبسایت ما سری بزنید جزئیات تحریم احتمالی اروپا علیه ایران در ارتباط با ارسال پهپاد به روسیه رو هم میتونید مطالعه کنید. اما آخرین جزئیات رو در گزارش آنا رایس کایا پی میگیریم.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین چهارشنبه اعلام کرد از 13 سپتامبر یعنی 36 روز پیش که نخستین پهپاد مدل شاهد در اوکراین سرنگون شد، مجموعاً 223 پهپاد در هوا منهدم شده. بر اساس این گزارش، این حدود 70% کل پهپادهای انتحاری است که روسیه به مقاصد مختلف در اوکراین پرتاب کرده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در آخرین پیام ویدئویی خود به کارگیری پهپادهای ایرانی توسط روسیه را نشانه ورشکستگی نظامی و سیاسی نیروهای روس خواند. نظامیان روس در چند ماه گذشته عملاً پیشروی نکردند و از برخی مناطق در شمال و جنوب اوکراین ناچار به عقب نشینی شدند. چهارشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اعلام کرد در 4 استان اوکراین که گویا به روسیه ضمیمه شده محدودیت های زمان جنگ وضع می شود. همزمان روسیه طی 10 روز گذشته تلاش کرده سیستم برق رسانی و تأسیسات انرژی اوکراین را نابود کند. حملات با استفاده از موشک و به ویژه پهپادهای انتحاری به طور چشمگیر شدت یافته، از جمله کیف که در ماه‌های پیشین عمدتاً از حملات هوایی در امان مانده بود چندین بار هدف قرار گرفته. کریل بودانف رئیس سرویس اطلاعاتی ارتش اوکراین طی مصاحبه گفت 1750 پهپاد مدل شاهد نخستین سفارش روسیه به ایران بود و به گفته وی مطابق این توافق قرار است ارسال پهپادهای ساخت ایران به روسیه ادامه یابد. سه‌شنبه خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در ایران گزارش داد توافق تهران و مسکو نه تنها شامل تعداد بیشتر پهپاد که موشک‌های بالستیک است. نیویورک تایمز و گاردین از حضور مستشاران ایرانی در مناطق اشغال شده اوکراین خبر دادند. کیف نخستین بار اواخر ماه گذشته اعلام کرد پایگاهی در استان خرسون همراه با تیم اپراتورهای روس و مستشاران ایرانی منهدم شده بود. کشورهای غربی سیستم‌های پدافند هوایی بیشتری به اوکراین تحویل می‌دهد. همزمان اوکراین رسماً از اسرائیل درخواست کرد سامانه‌های دفاعی برای مقابله با موشک و پهپاد ساخت ایران را به کیف تحویل دهد. اما وزیر دفاع اسرائیل این درخواست را رد کرد. گفته می‌شود تاکنون کمک نظامی اسرائیل محدود به ارائه اطلاعات از قابلیت‌های تسلیحاتی ایران به اوکراین بود. آرکادی دومنوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید ایران روی پیروزی روسیه شرط بسته.
ایران خود را کشوری جلوه میدهد که گویا دغدغه روسیه را درک کرده. در یک جبهه با روسیه علیه آمریکا میجنگد و اوکراین همچون سوریه صرفاً میدان این جنگ است. همان گونه که 7 سال پیش ایران از روسیه خواسته بود برای پیروزی در سوریه وارد عمل شود، اکنون از نظر خودش در اوکراین به این همکاری ادامه می دهد. به عقیده من این مهمترین دلیل ایران برای مداخله در جنگ اوکراین است. هرچند دلایل دیگر نیز بی تأثیر نبوده. حکومت کنونی ایران معتقد است پیگیری اهدافش به روسیه قدرتمند بستگی دارد. به همین دلیل همسویی با روسیه را به نفع خود می داند.
سه‌شنبه وزیر خارجه اوکراین اعلام کرد طرح قطع روابط دیپلماتیک با ایران را به رئیس جمهور این کشور ارائه کرده. پارلمان اوکراین با تصویب بیانیه از جامعه جهانی خواست ضمن محکومیت ایران به دلیل ارسال سلاح به روسیه تحریم‌ها علیه این کشورها را تشدید کنند. قرار است به ابتکار آمریکا، بریتانیا و فرانسه شورای امنیت سازمان ملل پشت درهای بسته موضوع ارسال تسلیحات از ایران به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین را بررسی کند. اوکراین از کارشناسان سازمان ملل دعوت کرد در بررسی پهپادهایی که گفته می شود توسط ایران به روسیه تحویل داده شده مشارکت کنند. چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفت کسانی که پیشتر توان ایران در تولید موشک و پهپاد را زیر سوال می بردند اکنون به خطر پهپادهای ایرانی پی بردند. این در حالی است که سخنگوی وزارت خارجه ایران یک روز قبل مجدداً مدعی شد ایران به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین سلاح نمی‌فرستد و حتی پیشنهاد مذاکره با کیف برای رفع ابهامات را مطرح کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بله، سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این نوبت کاری همراه بودید. دیگر همکارانم حمید فاطمی، پروانه وعیدمنش، فرشته قاضی و هانا کاویانی هم با ما بودند در این پوشش ویژه خبری. اما در ایستگاه پایانی از شما دعوت میکنم که با شهرام میریان همراه بشید و سری بزنیم به نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت آلمان که 74مین دوره از فعالیت خودش رو آغاز کرده و این بار ایران در این نمایشگاه حضوری نداره.
74 سال پیاپی است در چنین روزهایی از فصل پاییز نمایشگاه جهانی کتاب در شهر فرانکفورت، زادگاه گوته، شاعر معروف آلمان، دور تازه‌ای از فعالیت خود را پی می‌گیرد. این نمایشگاه شامگاه سه‌شنبه ابتدا با حضور فرانک والتر اشتاینمایر رئیس جمهور آلمان و فیلیپ پنجم پادشاه اسپانیا گشایش یافت. این پادشاه به این دلیل به این مراسم رسمی دعوت شده بود که کشورش اسپانیا میهمان افتخاری امسال این نمایشگاه است. در این بزرگترین رویداد فرهنگی آلمان امسال بیش از 4000 ناشر از 95 کشور دنیا کتاب‌های چاپی و دیجیتال خود را ارائه کردند. افزون بر این طی 5 روز فعالیت نمایشگاه فرانکفورت بیش از 1800 برنامه سخنرانی و معرفی کتاب از سوی نویسندگان، شاعران و مترجمان بین‌المللی در سالن‌های متعدد این نمایشگاه برگزار می‌شود. در این میان بزرگترین بازار کتاب در این نمایشگاه را به ترتیب کشورهای بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و فرانسه در دست دارند. نمایشگاه کتاب فرانکفورت دارای چند ویژگی است که در این باره جلال رستمی، مدیر نشر حافظ و گوته در آلمان، اینطور به رادیو فردا گفته.
اولین ویژگی نمایشگاه کتاب در فرانکفورت این هست که هر سال یک کشور به عنوان مهمان ویژه در این نمایشگاه شرکت میکنه. کشور مهمان این امکان رو میابه که کتابهای نویسندگان این کشور به طور گسترده در آلمان به زبان آلمانی ترجمه بشن، معرفی بشن. علاوه بر این که یکی از بچستگی های نمایشگاه کتاب در فرانکفورت خرید و فروش حق چاپ و نشر کتاب هست. بعد دادن جایزه صلح ناشرین و کتاب فروشی های آلمان هست.
همان گونه که شنیدید، یکی از ویژگی‌های نمایشگاه کتاب فرانکفورت گزینش کشوری به عنوان میهمان افتخاری است که امسال این جایگاه برای دومین بار نصیب اسپانیا شده و به این دلیل نزدیک به 200 نویسنده، شاعر و مترجم این کشور دعوت شدند. این هنرمندان نیز کتاب‌های تازه خود را در چارچوب نشست‌هایی که از پیش برنامه ریزی شده به حاضران معرفی می‌کنند. افزون بر این حضور ناشران اوکراینی نیز در نمایشگاه امسال فرانکفورت پررنگ است و آنها در غرفه بزرگی کتاب‌هایشان را ارائه کردند. در ضمن قرار است بعد از ظهر پنجشنبه هم رئیس جمهور اوکراین زلنسکی از طریق مجازی پیامی به این نمایشگاه کتاب ارسال کند. همچنین همسر وی نیز دو روز بعد از همین طریق به پرسش حاضران در نمایشگاه فرانکفورت پاسخ می دهد. از طرفی اعلام شد جایزه امسال صلح ناشران آلمان ارزش مادی 25,000 یورو نیز بعد از ظهر یکشنبه آینده طی مراسمی به سرگئی ژادان، نویسنده و آهنگساز اوکراینی اهدا می شود. در پی تهاجم روسیه به اوکراین، مقام های نمایشگاه کتاب در شهر فرانکفورت ناشران روسی را از شرکت در این رویداد فرهنگی منع کردند. در این میان انجمن قلم آلمان در برلین برنامه زیر عنوان ایران به کدام سو تدارک دیده که در آن شماری سخنران از جمله امید نوریپور، یکی از دو رهبر حزب سبزهای آلمان، درباره جنبش اعتراضی زن، زندگی و آزادی شرکت می کنند. و در پایان جمهوری اسلامی هم اعلام کرده چون غرفه همیشگیش به سالن فرعی دیگری انتقال یافته، از شرکت در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت خودداری کرده. در میان اما فعالانی که پیگیر این قضیه هستند روز سه‌شنبه یادآور شدند. در واقع این مسئولان نمایشگاه فرانکفورت بودند که در واکنش به تحولات جاری در ایران تصمیم به حذف جمهوری اسلامی گرفتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره تازه مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با علی عباسی، کارگردان فیلم عنکبوت مقدس، درباره این فیلم و مضمون بسیار نزدیکش با تحولات اخیر ایران گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
علی عباسی از پدیده‌های فیلمسازی سال‌های اخیر در اروپا است. او پس از موفقیت فیلم قبلیش مرز، امسال با فیلم عنکبوت مقدس از خبرسازترین فیلمسازان ایرانی تبار سال‌های اخیر در صحنه‌های بین‌المللی بود. نمایش این فیلم در دوره اخیر جشنواره فیلم کن موجی از واکنش‌ها و اظهار نظرها را به دنبال داشت و در داخل ایران خشم مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را برانگیخت. مضمون فیلم عنکبوت مقدس مشابهت جالب توجهی با اتفاقات هفته های اخیر و طرح مطالبه عمومی حقوق زنان در ایران دارد. داستان روزنامه‌نگاری که به دنبال کشف حقیقت قتل های زنجیره‌ای زنان در شهر مشهد است.
آقای عباسی، الان چند ماه